صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز ساعت 7 صبح روز یکشنبه 9 آذر ماه 1393 سیام ماه نوامبر از تقویم میلادی با ما با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه شدید. خوش آمدید به این 60 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی ویژه آغاز یک روز تازه دیگر. من فهیمه خضرایی هستم، سلام میکنم به شما به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا. دعوت میکنم ازتون که همراه باشید با ما تا پایان این 60 دقیقه. امروز هم آغاز میکنیم برنامه رو همراه با حسن جعفری و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان باز میگردیم و براتون خواهم گفت که امروز در صبحانه با خبر چه برنامه های آماده کردیم که ببینید و بشنوید. شما و این حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، در پی اعلام حکم براءت حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر، شماری از معترضان به این حکم شب گذشته با تجمع در نزدیکی میدان تحریر قاهره با پلیس درگیر شدند که بنابر گزارش‌ها این درگیری‌ها دست کم یک تن کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری‌ها شمار تجمع کنندگان را بیش از 1000 تن برآورد کردند و وزارت کشور مصر نیز گفته است که تظاهر کنندگان از هواداران گروه اخوان المسلمین بوده و درگیری پس از آن آغاز شد که آنها به سوی ماموران پلیس سنگ پرتاب کردند. ساعتی پیشتر حسنی مبارک در دادگاهی در قاهره و همچنین حبیب بادلی وزیر کشور او از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 تبرئه شده بودند. سرلشکر محمد باقری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیروز گفت شهرهای مذهبی عراق و همچنین بغداد خط قرمز جمهوری اسلامی است و اگر به خطر بیفتند ایران مستقیم وارد عمل خواهد شد. آقای باقری که با خبرگزاری دفاع پرس وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح گفتگو می‌کرد، در مورد واکنش ایران به آنچه تعرض احتمالی تروریست‌ها به مرزهای کشور خواند گفت ایران خطوط قرمزی دارد که اگر کسی از آن عبور کند ما به صورت مستقیم وارد عمل خواهیم شد. این فرمانده ارشد نیروهای مسلح همچنین گفت که خواسته آیت الله خامنه‌ای برای تسلیح کرانه باختری به زودی اجرایی می شود. دارن ویلسن مامور پلیسی که حدود 4 ماه پیش به سوی نوجوانی سیاه‌پوست در شهر فرگوسن شلیک کرده و او را کشته بود از کار در پلیس استعفا کرد. این خبر را وکیل آقای ویلسن شب گذشته اعلام کرد و افزود که او از آن زمان تا کنون در مرخصی اداری بوده است. هفته گذشته پس از آنکه هیئت منصفه عالی اعلام کرد به دلیل نبود شواهد کافی این مامور پلیس محاکمه نخواهد شد، اعتراضاتی در فرگوسن و شماری از شهرهای دیگر آمریکا برگزار شده بود. وزیران خارجه اتحادیه عرب دیروز در نشست خود پیشنویس قطعنامه‌ای را به تصویب رساندند که بر پایه آن جدول زمانی تأسیس کشور فلسطین به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد. در بیانیه پایانی نشست که در قاهره برگزار شد آمده است به زودی کمیته متشکل از برخی کشورها از جمله اردن که عضو فعلی شورای امنیت است تشکیل خواهد شد. سازمان ملل در سال 2012 موقعیت کشور فلسطین را در این سازمان به کشور ناظر ارتقا داده بود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در ادامه سفرش به ترکیه دیروز از مکان‌های مذهبی و تاریخی شهر استانبول دیدار کرد و از جمله در مسجد معروف سلطان احمد یا مسجد کبود حاضر شد. پاپ که به همراه رحیم یارام مفتی اعظم استانبول در این مسجد حاضر شده بود، دقایق نیز به نیایش پرداخت. پاپ سپس به آیا صوفیه رفت که طی 15 قرن گذشته ابتدا به عنوان کلیسا، سپس مسجد و اکنون موزه کاربرد داشته است. پاپ فرانسیس همچنین برای اقلیت مسیحی کاتولیک ترکیه نیز مراسم دعا به اجرا گذاشت. بنابر گزارش ها از تهران، دکتر انوری مدیر بیمارستان ضیاعیان هدف حمله اسید پاشی قرار گرفت و از ناحیه چشم آسیب دید. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای انوری شب گذشته هنگام بازگشت به منزل از سوی 2 موتورسوار که او را تعقیب می‌کردند هدف اسید پاشی قرار گرفت و به بیمارستان فارابی منتقل شد. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده پیش از این نیز موارد مشابهی در بیمارستان ضیاعیان روی داده و چندی پیش معاون آموزش این بیمارستان نیز مورد سوء قصد قرار گرفته بود. و سرانجامی که بنابر برخی گزارش ها علی غزالی مدیر مسئول دو وبسایت باستاب امروز و آینده آنلاین از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. خانم ایدری
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مراد وسیع تهیه کننده این برنامه زنده براتون چه مطالبی آماده کرد. پیام مهدی کروبی به علی مطهری: حصر بدون حکم قضایی ظلم است و باید دادگاه علنی برای رسیدگی به موضوع حصر برگزار شود. رئیس سازمان ملی بهره‌وری در ایران میگوید با افزایش بهره‌وری میتوان درآمد سرانه ملی را هم بالا برد. کیوسک مطبوعات همزمان با تکرار اسیدپاشی این بار در تهران، روزنامه‌ها از بازداشت عامل حمله‌های سریالی با چاقو به زنان جهرمی خبر دادند. گزارش محمد جواد ظریف از مذاکرات هسته‌ای در وین در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی. ما امروز معرفی برترین های فوتبال آسیا. با ما همراه باشید در این صبحانه با خبر. در طول دقایق پیش رو دعوت میکنم که اگر دیدگاهی دارید با ما تماس بگیرید. شماره دریافت پیامک رادیو فردا رو اینجا براتون تکرار میکنم: 00420660387415. خانواده مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 روز شنبه اعلام کردند که آقای کروبی در نامه‌ای از علی مطهری، یکی از نمایندگان مجلس در ایران، خواسته است تا به نمایندگی از او پیگیر حق دادرسی و فراهم کردن مقدمات لازم برای برپای یک دادگاه علنی برای بررسی موضوع حصر خانگی آقای کروبی باشد. آقای کروبی در نامه خود اشاره کرده که به حدود 3 سال حبس خانگی و حصر بدون ضابطه خود و این پرسش را مطرح کرده که آیا این امر معنایی جز فرسایشی کردن موضوع و اتمام بی سر و صدای به گفته او یک پرونده ملی دارد. کیان معنوی همکارم گفتگو کرده با مجتبی واحدی در آمریکا، فعال سیاسی و رئیس پیشین دفتر مهدی کروبی در تهران، و نخست از او پرسیده که معنای نامه آقای کروبی در این مقطع به نماینده مجلس علی مطهری چه میتواند باشد.
ما فکر می‌کنم که آقای کروبی خیلی تصور نمی‌کنن که حالا آقای علی مطهری از اختیار ویژه‌ای برخوردار باشه یا از نفوذ خاصی برخوردار باشه که بتونه محاکمه علنی آقای کروبی پیگیری کنه. اما متوجه به آقای کروبی هر دو دور رئیس مجلس بوده و 3 دوره در مجلس حضور داشته یا 4 دوره در مجلس حضور داشته، من گمان می‌کنم این پیام بیشتر یک نوع یادآوری به نمایندگان مجلسی که بر اساس قانون اساسی حق اظهار نظر در همه امور کشور رو دارن. و ظاهراً آقای کروبی این نکته‌ای که تنها کسی که الان از این حق تا حدی استفاده میکنه آقای علی مطهریه. برای نماینده ها که خاک مرگ در دهانشون پاشیده، نمایندگان اصلاح طلب که مایه خجالت هستند، بدتر از نمایندگان اصولگرا شدن. گمان میکنم بیش از این که هدف احقاق حق شخصی رو آقای کروبی پیگیری کرده باشن، یادآوری به نماینده های مجلسی که وظیفه دارن در برابر مردم در کلیه امور کشور اظهار نظر کنن و اگر جای انحراف ببینن موظف هستن تذکر بدن. بر اساس قانون اساسی هیچ محدودیتی هم برای نماینده مجلس وجود نداره.
آقای واحدی، شما گفتید گمان نمی‌کنید آقای مطهری نفوذ خاصی داشته باشه که بتونه این درخواست آقای کروبی رو برآورده بکنه و به انجام برسونه. میشه بیشتر توضیح بدید که چرا؟
ببینید، مشخصه وقتی رهبر جمهوری اسلامی، نه رهبر کشور، رهبر جمهوری اسلامی پیشاپیش حکم رو تعیین میکنه، کدوم قاضی در جمهوری اسلامی اجازه به خودش میده که عدالت رو اجرا بکنه؟ که مشخصه دادگاهی برگزار نخواهد شد، دادگاه هم برگزار بشه اصلا پیشاپیش حکمش تعیین شده. اگر آقای خامنه ای جرأت داشت، به قول همون پیامی که خود من در سال 89 روز اول حصر از طرف آقای کروبی منتقل کردم، اگر به اندازه شاه جرأت داشت، همون موقع محاکمه علنی انجام میداد. نکته دیگه در این پیام آقای کروبی به نظر معنی به آقای روحانی و آقای ناطق نوری و دیگران هم هست. آقای کروبی همون پیامی که در برای حصر دادن خطاب به آقای روحانی که اون موقع فقط ایشون نماینده رهبر در شورای امنیت ملی بود، از آقای روحانی، آقای ناطق نوری و آقای قالیباف که همون روز علیه آقای کروبی صحبت کردن، آقای کروبی برای که شما پیام حکومت منتقل کردید، پیام من منتقل کنید و بگید حاکمیت به نزد شاه جرأت داشته باشه من رو علنی محاکمه کنه. اتفاق نیفتاده. آقای روحانی اون روز نماینده رهبر در شورای امنیت ملی بوده، امروز رئیس جمهوره. بخشی از ضعیف هم بدون تعارف و قطعا مدیون وعده‌ای که رفع هست داره. چند آقای کروبی طعنه و تعریضی به آقای روحانی هم دارن که موج سواری کردن از صدر هست و مقابل رجم کردن. الان هم اصلا آقای کروبی هم یک شهروند ایرانی از آقای روحانی یک درخواستی کرده 3 سال پیش که محاکمه علنی ایشون رو خواستار بشه. به نظر من آقای روحانی هم تعریض می‌کنه که اندازه یک نماینده عادی مجلس آقای روحانی از خودش جرأت به خرج نمی‌ده.
آقای مجتبی آبادی بفرمایید این درخواست آقای کروبی مبنی بر محاکمه علنی در صورتی که اتفاق بیفته چه چشم اندازی رو میتونه در این معادلات کنونی در داخل حکومت جمهوری اسلامی به بار بیاره؟ منتظر چه خواهیم بود بعد از یک محاکمه علنی؟
این جمهوری اسلامی که استاندارد و پنسی مشخص نداره که پیش میکنیم که اتفاق میفته، اما پیشاپیش میشه تشخیص داد از ناتوانی حکومت در اجرای درخواست آقای کروبی و آقای موسوی برای محاکمه علنی که از ابراز حقایق نگران آقای کروبی و آقای موسوی که چشم امیدی به عدالت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ندارن. میدونن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها آقای کروبی و خانواده‌اش گفتن بارها فاسدتر و خشنتر از دستگاه قضایی و سیستم بازجویی شاه و ساواک. اینا فقط دنبال یک فرصتی هستن. صحبت‌هایی که 3 ساله از رهبر جمهوری اسلامی تابزیر دستش علیه اینا صحبت کردن، اینا فقط به نظرشون میرسه که تنها جایی که میتونن حرفشون رو بزنن یک محکمه علنیه. اگرنه من یقین دارم آقای کروبی و آقای موسوی حتی 1% هم به اجرای عدالت از طریق اون دادگاه اعتقادی ندارن. مطمئن هستم میگم دادگاهی که پیشاپیش رهبر جمهوری اسلامی به آقای مطهری گفتن حکمشون اعدامه، کدوم قاضی اصلا جرأت میکنه بر خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی رأی بده؟ قطعا اونها دنبال یک محاکمه عادلانه نیستن. میخوان از فرصت استفاده کنن و حرفشون به مردم منتقل کنن، نشون بدن به مردم که عامل تمام فسادها این حاکمیته، نشون بدن که اتفاقا اگر قتلی و جرحی و آشوبی در اثر 88 اتفاق افتاده حاکمیت مقصرشه. اون رهبری که از احمد نژاد تا پای جان حمایت کرده و حالا اصلا برو مبارک خودش نمیره که احمد نژاد با حمایت این آقا شد احمد نژاد. نمیدونم میخوام به مردم بگم ایجا حنا حرفی که الان رهبر و اصولگرایان علی احمد نژاد میزنه، ما 5 سال پیش گفتیم و گفتیم این آدم کشور رو به فساد میکشونه، به خاطر همین هست و هست. مثلا دنبال همین هستن، وگرنه هیچ امیدی به عدالت دستگاه قضایی اقتصاد قلاریجانی و علی خامنه ای ندارن.
اهمیت موضوع آقای موسوی و کروبی برای حکومت چی هست؟ چرا نمیخوان که این اساسا باز بشه؟
ببینید، برای اینکه اینها دو تا آدم نترس هستن که خیلی از حقایق رو هم میدونن و استقامتشون باعث محبوبیتی شده. اگر کوچکترین رموزی پیدا بشه که اینا حرفشون رو بزنن، رسوایی های روزافزون حکومت به اوج خودش خواهد رسید. آقای خامنه‌ای هم میدونه الان در شرایطی نیست که از خوبی هاش بخواد اضافه کنه، فقط دنبال اینه که بر رسوایی هاش اضافه نشه.
کیان معنوی بود در گفتگو با مجتبی واحدی و گفتگویی که شنیدید. از شما هم میپرسیم که نظر شما در این باره چیست، در باره ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و نامه‌ای که آقای کروبی نوشته برای درخواست دادگاه علنی، برگزاری دادگاه علنی به علی مطهری. همراهان زیادی هم برای ما پیامک فرستادند، از جمله نوشتند که آقای کروبی هر چه که هست در مقابل بی‌عدالتی ایستاده، حتی اگر گفتن که یادتون باشه به آقای موسوی ایشون گفتن که تا آخر پای حرف خودت هستی، و آقای موسوی هم تایید کرده به گفته ایشون. همراه دیگری به خطاب آقای کروبی گفتند که این حکومت شهامت برگزاری دادگاه علنی رو نخواهد داشت، نه برای شما و نه برای هیچ مخالف دیگری، و مگر اینکه دادگاه‌های فرمایشی برگزار کنند. ولی گفتند که شما هم از مردم زمانی که به گفته ایشون به پا خواستند حمایت لازم رو نکردید. همراه دیگری گفتند که آقای مطهری اندیشه مطهری رو عقب مانده‌ای داره به گفته ایشون و نامتعادل هست بیشتر تا منطقی و با ادبیات مغرضانه معمولا نظر میده. همینطور اظهار امیدواری کردن برای آزادی آقایان موسوی و کروبی. همراه دیگری گفتند که آقای کروبی اینها از برگزاری هر چیزی به شکل علنی وحشت دارند و میترسند. و همراه دیگری برای ما نوشتند که اشتباه آقای موسوی به نظر ایشون شراکت با آقای کروبی بوده. سپاسگزارم از شما که ما رو شریک دیدگاه خودتون میکنید، به این کار ادامه بدید، همچنان برای ما پیامک بفرستید و یا در فیسبوک کامنت بگذارید. حالا هم صدای خوب شنوندگان رادیو فردا آماده پخش است، با هم میشنویم.
پول یارانه‌ای که دارن به شما میدن اولش که عجیب خودتون دارن میگیرن، به این دلیل که وقتی که میخوای یارانه رو بدن قیمت دلار میره بالا، وقتی که یارانه رو دادن قیمت دلار میکشه میاد پایین. پول گازتون رو گرون میکنن، پول بنزینتون رو گرون میکنن. این حکومت پول نفتی نداره که بخواد خرج شما بکنه یارانه بده، پول نفت میره فلسطین و سوریه، به شما نمیرسه. عجیب شما میگیرن، به خود شما میدن.
کاش که مملکت ایران هم نفت نداشت و خیال همه راحت می شد. آقای روحانی، به جای اینکه نگران سقوط قیمت نفت باشی که بودجه رو بر اساس قیمت نفت میانی، اگر شهامت داری و واقعا این اجازه رو به خودت میدی، این سیستم مالیات دهی رو درست بکن. 40% از نهادها، سازمانهایی که زیر نظر رهبر هستند، از مالیات دادن فرار میکنن و همینطور کارتل های اقتصادی بزرگ. اگر میتونین سعی کنین که بودجه مملکت رو بر اساس سیستم مالیات دهی درست ببندین، نه اینکه کاسه گدایی بگیرین که برای پول نفت.
جمهوری اسلامی به جای اینکه هی مسجد بسازه، باید به مسجدهایی که در این 35 سال ساخته فکر کنه که بدون عبادتگر مانده.
اگر بمب اتم نیست چرا این همه زیر بالا بازی میکنن، زیر رو میکشن؟ بمب اتم میخوان بسازین، مملکتی بیچاره کردین، مملکت زیرن همه چیز داره، دادین به فلسطین و لبنانیا. بمب اتم میخوان بسازن، بسازن، ولی اصلا مسئله بمب اتم نیست، مسئله اینه که اینا میخوان وقت بگیرن، امتیاز بگیرن از آمریکا که نظامشون سرپا باشه. اینا میخوان از آمریکا وقت بگیرن، یا آمریکا باید سر تصمیم بره پول که آقا ما با تو کار نداریم، رژیم سرپا باشه. تا اینا آمریکا نگه، اینا دست و ازار نیستن، باید آمریکا قبول بکنه که اینا سرپا باشن.
من یک کارگرم، بیمه دادم 5 سال 6 سال و نیم بیمه دارم، الان 63 سال عمرمه، باید چیکار کنم؟ اینا میگن سالی 2 میلیون بریز تا بقیهش شد بازنشستت کنیم. من از کجا بیارم 40-50 میلیون بریزم؟ نونی شب ندارم بخورم من. اینایی که مسئولن گوش کنن، یه خورده به فکر مردم باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری در ایران اعلام کرده است که با افزایش بهره‌وری باید بتوانیم که تولید ناخالص ملی را در کشور افزایش دهیم. در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا نگاهی می‌کنیم به همین موضوع. احمد علوی اقتصاددان از سوئد با ما همراه است. آقای علوی سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم ایدری و همچنین همراهان این برنامه.
سپاسگزارم آقای علوی. پرسش که میتونیم در گام اول مطرح بکنیم این هست که اساساً چه بخشی از مشکلات اقتصادی در ایران به مسئله بهره‌وری مربوط میشه؟
خب اگر بگیم که بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران کم یا زیاد به میزان پایین بهره‌وری مربوطه، مبالغه نشده، چون مسائلی مثل رکود اقتصادی، تورم بالا، گرانی، فقر و سطح پایین زندگی و چیزی که امروز ملموسه نرخ ارز، مستقیم یا غیر مستقیم به همین بهره‌وری پایین اقتصاد مربوطه. بهره‌وری عبارت است از درجه کارآمدی و بازده مؤثر از عوامل تولید، یعنی عواملی همچون فناوری، نیروی انسانی و کار و سازمان مدیریت و منابع مالی. آمارهای موجود و مشاهده روزمره خود مردم البته وضعیت مطلوبی رو نشون نمیده. مثلا فعالیت واقعی واحدهای تولیدی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی اونهاست. بخش قابل توجهی از نیروی انسانی در بازار کار فعال نیست. بسیاری از شاغلین هم کارآمدی زیادی ندارند. و یا از همین محیط زیست سخن بگیم که سرمایه طبیعی جامعه به شکل مطلوبی استفاده از اون نمیشه. بحران هوا، بحران آب و استفاده نامطلوب از انرژی فسیلی هم از جمله مصادیق دیگر این ناکارآمد.
آقای علوی از طرف دیگه میبینیم که رئیس سازمان ملی بهره‌وری میگوید که آنچه که ما به عنوان تحقق بهره‌وری در نظر گرفتیم در برنامه پنجم توسعه تا به حال عملی نشده. دلیل این عملی نشدن رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
عوامل بسیاری در این مورد نقش داره. سطح پایین دانش یا مهارت مدیریت به خصوص در عرصه کلان یکی از عوامل مهمه. این نارسایی رو در عرصه قوه مجریه، قضاییه و مقننه میتونیم ببینیم. از اون رو که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و رانتی طبیعیه که با ناکارآمدی حاکمیت، اقتصاد ایران هم به ناکارآمدی دچار میشه. متاسفانه دسترسی به درآمدهای نفتی موجب شده که این ناکارآمدی پنهان بمانه. همچنین نبود نوآوری، نبود رقابت، تنش بین‌المللی و در نتیجه انزوا از جامعه جهانی و عدم بکارگیری از فناوری پیشرفته هم البته مزید بر علتی.
و از طرف می‌بینیم که باز رئیس سازمان ملی بهره‌وری در اظهار نظر خودش گفته که در برنامه ششم توسعه پیش بینی میشه که 2% باشه سهم تحقق بهره‌وری. این رو چقدر اجرایی می‌بینید شما؟
تا زمانی که پیش شرط‌های لازم محقق نشه نمیشه امید داشت که تنها با فن‌سالاری در چارچوب محدود سیاسی و اقتصادی فعلی شاهد افزایش بهره‌وری پایدار باشیم. بنا به آمار موجود در دوره اصلاحات اقتصاد ایران بهره‌وری خوبی رو نشون داد و تا حدی بهبود پیدا کرد، ولی با بی‌ثباتی سیاسی و تنش آفرینی بین‌المللی مبالغ نجومی از سرمایه ملی به باد رفت و شاخص بهره‌وری هم البته سقوط کرد. مهمترین شرط بهره‌وری گسترش بخش خصوصی و رقابتی، تسلط نهادهای دولتی و شبه دولتی و نظامی و شبه نظامی البته مانعی برای تحقق این شرط مهم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. احمد علوی اقتصاددان از سوئد با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا همراه بودید. یکشنبه نهم آذر ماه سر میزنیم به کیوسک مطبوعات. همراه ما شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه نگارم. ببینیم که در روزنامه‌های چاپ امروز تهران چه خبر هست. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
فهیم خضر حیدری صبح شما بخیر و درود بر همراهان رادیو فردا.
خیلی سپاسگزارم. اگه موافق باشید با روزنامه شهروند آغاز بکنیم. روی کیوسک مطبوعات امروز در گزارش شهروند در تیتر یک میبینیم که از آثار کاهش قیمت نفت بر مسئله یارانه ها شهروند گزارش میده.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که با کاهش جهانی قیمت نفت حالا دولت آقای روحانی مشکلات بیشتری برای پرداخت یارانه نقدی خواهد داشت، و در حالی که پیشتر صحبت از این بود که حدود 10 میلیون تا 15 میلیون نفر از یارانه بیگیران حذف بشن، روزنامه اشاره کرده که از این پس احتمالاً حذف 20 میلیون در دستور کار دولت قرار میگیره. عکسی که روزنامه هم جلسه معارفه وزیر علوم و تودیع سرپرست وزارت علوم آقای محمد علی نجفی هست، و البته روزنامه شهروند یک اشاره‌ای هم به ارائه گزارشی از سوی محمد جواد ظریف به مجلس کرد.
نگاهم بکنیم به روزنامه شرق اگه موافق باشید. سخنان آقای هاشمی رفسنجانی رو منتشر کرده در صفحه یکش که از تدوین قانون انتخابات در ایران سخن گفته و گفته که خوب هست که نگاهی بکنیم به تجربه دنیا در زمینه قوانین انتخابات.
بله، روزنامه شرق اشاره کرده که آقای هاشمی رفسنجانی در به استناد سخنانی که آقای خامنه‌ای بیان کرده و گفته که رأی مردم حق الناس هست، حالا پیشنهاد کرده که باید تدابیر جدید و تازه‌ای برای برگزاری انتخابات در ایران در نظر گرفته بشه. تیتر یکی روزنامه علنی‌های جلسه غیر علنی هست، اشاره است به حضور محمد جواد ظریف در مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارشی به نماینده اندگان از مذاکرات اخیر. عکس یکی این روزنامه هم آقای حسنی مبارک رو نشون میده در گزارشی با تیتر تبرئه دیکتاتور. روزنامه شرق نوشته که دادگاه قرن حکم براءت مبارک و معاونانش رو از اتهام کشتار مردم مصر در جریان انقلاب چند سال پیش این کشور صادر کرد.
کسب و کار رو هم ببینیم که در تیتر یکش با تیتر تب دلار صحبت میکنه از اینکه مقاومت بازار آزاد دلار شکسته شده.
بله، این روزنامه اشاره کرده که اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره احتمال در نظر گرفتن قیمت 2850 تومان برای دلار در بودجه سال 94 و همچنین تمدید مذاکرات منجر شده به افزایش قیمت دلار در بازار تهران و قیمت دلار به 2420 تومان هم رسیده.
روزنامه جوان اما در اتفاقی که معمولا نمیفته، حسین علیزاده به هنرمند ایرانی، موسیقیدان ایرانی رو به عکس یکی خودش کرده و دیدگاه خودش رو مطرح کرده درباره اینکه آقای علیزاده اخیراً جایزه شوالیه از فرانسه رو نپذیرفت. یادداشتی هم در این زمینه منتشر کرد. متأ جوان اینطور تیتر میزنه که سرباز وطن شوالیه بیگانه نشد.
بله، روزنامه جوان امروز علاوه بر عکس یک که یک جور نسبت به شماره های پیشی و گذشته این روزنامه تازه هست و معمولا با روشنفکران یا هنرمندان این روزنامه به شکل انتقادی نگاه میکنه و امروز از آقای علیزاده تجلیل کرده، در تیتر یک تله دلار طمع بازار نوشته که نباید وارد خرید دلار شد، به این دلیل که این روزنامه میگه قیمت دلار به شکل هیجانی افزایش پیدا کرده و در آینده کاهش پیدا خواهد کرد.
و روزنامه اعتماد رو هم ببینیم، در اعتماد هم عکس یک از حسین علیزاده انتخاب شده و بد نیست که به این موضوع بپردازیم.
بله، روزنامه اعتماد هم اشاره کرده که آقای علیزاده برخلاف برخی دیگر از هنرمندان ایران که نشان شوالیه رو از فرانسه دریافت کردن، گفته من این نشان رو نمیخوام. در تیتر یک این روزنامه کرسی خالی ساختمان فاطمی، روزنامه اعتماد اشاره کرده به خالی بودن 8 ماهه پست معاونت سیاسی وزارت کشور در دولت آقای روحانی که یک پست و سمت خیلی حساسی هست، به ویژه در حوزه عمل به وعده‌های دولت در سیاست داخلی.
آرمان امروز چطور آقای رفیع‌زاده تیتر زده است در صفحه که رمزگشایی از دیدارهای احمدی نژاد، موضوع این تیتر چیست؟
روزنامه آرمان در این گزارش اشاره کرده به دیدارهایی که آقای محمود احمدی نژاد و نزدیکان او در هفته‌های اخیر با برخی از اصولگرایان داشتند و این روزنامه اشاره کرده که این دیدارها مقدمه‌ای برای ورود تیم یا همون طیف حامیان آقای احمدی نژاد در انتخابات مجلس دهم هست. یک خبر این روزنامه منتشر کرده درباره مرگ 5000 ایرانی مبتلا به ایدز در چند سال اخیر و البته یک گزارش دیگر هم داره درباره جریمه برای توهین کنندگان به ارباب رجوع به ادارات دولتی که این رو معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرده.
رسالت چطور در مورد صفحه که رسالت هم با همراهان ما صحبت کنیم؟
بله، روزنامه رسالت امروز در تیتر یک گفتگویی داره با کامران دانشجو که وزیر پیشین علوم در دولت احمدی نژاد هست و حالا در گفتگو با رسالت گفته که ما باید دنبال جامعتین، یعنی جامعه مدرسین حوزه علمی قوم و جامعه روحانیت مبارز بریم در انتخابات ها و راه رو گم نکنیم، از قول آقای باقری که معاون ستاد کل نیروهای مسلح هم هست. روزنامه رسالت نوشته که تسلیح کرانه باختری به زودی عملیاتی میشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. ما در صبحانه با خبر امروز یک بار دیگه به شما خواهیم پیوست. در کیوسک مطبوعات صفحه که روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو دیدیم و حالا نوبت ورزش هست. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی و از جهان ورزش خبر میگیریم.
حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری برای شرکت در انتخابات این فدراسیون یا باید از عضویت در شورای شهر تهران استفاده دهد یا در انتخابات شرکت نکند. نصرالله سجادی معاون وزارت ورزش و جوانان گفت با توجه به اینکه رضازاده عضو شورای شهر تهران است، به عنوان یک فرد دو شغله نمیتواند در انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری شرکت کند. انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری در بهمن ماه برگزار خواهد شد. ورزشگاه 70000 نفری نقش جهان اصفهان که 21 سال از ساختمان آن طول کشیده و همچنان ناتمام مانده، شبیه آثار تاریخی شده است. رسول زرگرپور استاندار اصفهان ضمن اعلام این مطلب و اعلام مشکل کمبود اعتبار گفت شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تخصیص یک اعتبار 300 میلیارد ریالی تقبل کرده ظرف 20 ماه این ورزشگاه را تکمیل کند. شرکت فولاد مبارکه که ضمناً مالک باشگاه سپاهان است، در عوض بین 15 الی 20 سال ورزشگاه نقش جهان را در اختیار خواهد داشت. در تاریخ ورزش ایران سابقه نداشته ساختمان یک ورزشگاه 21 سال طول بکشد. بهترین بازیکن سال 2014 آسیا تا ساعتی دیگر در مانیل پایتخت فیلیپین در جشن 60 سال شدن کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی خواهد شد. ایران از سال 2004، یعنی 10 سال پیش که علی کریمی بهترین بازیکن آسیا شناخته شد، دیگر روی این سکو برنده نداشته. اما نام ایران در 2 فهرست دیگر برای کسب عنوان بهترین دیده می شود. داوری که علیرضا فغانی داور ایرانی کاندیداست و تیم فوتبال ایران برای بازی جوانمردانه. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 دیشب در هفته 13 شب پرگلی را پشت سر گذاشت و در 6 بازی 27 گل از دروازه ها گذاشت. کم گل ترین بازی پیروزی 1-0 بایر مونیخ بود در زمین هرتا برلین تا بایر همچنان پیشتاز باقی بماند. ولی پرگل ترین بازی پیروزی 4-3 هوفنهایم بود بر هانوفر که در این بازی 7 گل از دروازه ها عبور کرد. به گزارش شبکه گول تیوی گل چهارم هوفنهایم توسط نیکلاس سوله به ثمر رسید. هوفنهایم در جدول هفتم است و هانوفر هشتم. در بالای جدول بعد از بایر مونیخ، وولفسبورگ و بایر لورکوزن قرار دارد. در انگلیس آبی پوشان چلسی در زمین ساندرلند در یک بازی بدون گل امتیاز گرفتند تا با 33 امتیاز همچنان در هفته 13 لیگ برتر در جدول شماره 1 باشند. ساوثهمپتون و منچستر سیتی به ترتیب با 26 و 24 امتیاز دوم و سومند، البته با یک بازی کمتر. و در اسپانیا رئال مادرید همچنان شماره 1 است. رئال دیشب در هفته 13 لالیگا در زمین مالاگا 2-1 پیروز شد. به گزارش شبکه بین سپورتس گل اول توسط کریم بنزمای فرانسوی و گل دوم رئال به وسیله گرت بیل بازیکن بریتانیایی زده شد. اما در ثانیه های پایانی سانتا کروز بازیکن اهل پاراگوئه تیم مالاگا دروازه رئال مادرید را باز کرد و نتیجه 2-1 شد به سود رئال. رئال مادرید با 33 امتیاز صدر جدول است و بارسلون با 28 امتیاز و یک بازی کمتر دوم.
با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا، وارد بخش دوم برنامه زنده صبحگاهی میشیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم برنامه صبحگاهی امروز رأس ساعت 7:30 صبح بار دیگر مروری بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم حسن جعفری با خبرها به استودیو بازگشت.
با سلام دوباره. در پی اعلام حکم براءت حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر، شماری از معترضان در میدان تحریر قاهره با پلیس درگیر شدند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید بغداد خط قرمز جمهوری اسلامی است و اگر به خطر بیفتد ایران مستقیم وارد عمل خواهد شد. خانواده مهدی کروبی در نامه‌ای به علی مطهری نماینده مجلس از او خواستند تا پیگیر تشکیل دادگاهی علنی برای وی باشند. دارن ویلسن مامور پلیسی که حدود 4 ماه پیش به سوی نوجوانی سیاه‌پوست در شهر فرگوسن شلیک کرده و او را کشته بود، از کار در پلیس استعفا کرد. بنابر برخی گزارش‌ها علی غزالی مدیر وبسایت بازتاب امروز از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مدیر بیمارستان زیاییان تهران شب گذشته در برابر منزلش هدف حمله اسیدپاشی قرار گرفت و از ناحیه چشم آسیب دید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در ادامه سفر به ترکیه در مسجد معروف سلطان احمد به نیایش پرداخت. به گفته مسئولان شهرستان جهرم در استان فارس، افرادی که در روزهای اخیر با چاقو به 6 زن حمله کرده بودند دستگیر شدند. حسین علیزاده موسیقیدان ایرانی با انتشار نامه‌ای اعلام کرد نشان شوالیه فرانسه را نمی‌پذیرد. نرخ دلار در ایران با 160 تومان افزایش نسبت به هفته قبل به حدود 3400 تومان رسید. اتحادیه عرب پیشنویس قطعنامه تعیین جدول زمانی برای تأسیس کشور فلسطین و ارائه آن به شورای امنیت را تصویب کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس گزارشی از مذاکرات هسته‌ای را ارائه کرد. اداره میراث فرهنگی مرودشت از دانشگاه آزاد این شهر به دلیل ساخت یک مسجد در حریم تخت جمشید شکایت کرد. پس سرانجام این که وکیل خانواده بهنود رمضانی، جوانی که در چهارشنبه سوریه سال 89 در میدان نارمک تهران به قتل رسید، از ارجاع پرونده او به دادگاه نظامی خبر داد. خانم ایلی
خیلی سپاسگزارم. سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان بود که شنیدید. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و گفت که اگر طرف مذاکره کننده غربی در مذاکرات هسته‌ای به تعهدات خود عمل نکند، جمهوری اسلامی ایران هم به گذشته به عقب باز می‌گردد و غنی‌سازی 20% را آغاز خواهد کرد. آقای ظریف صبح چهارشنبه هم بار دیگر به مجلس شورای اسلامی می‌رود تا به پرسش‌های حدود 100 نماینده مجلس پاسخ دهد. بیشتر بشنویم از وحید پور استاد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح شنبه به مجلس رفت تا در یک جلسه غیرعلنی گزارشی از مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی بدهد. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس به نقل از غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در توضیح این جلسه گفته آقای ظریف در جلسه غیرعلنی مجلس تاکید کرده که ایران هیچگاه اجازه نداد طرف مذاکره کننده موارد خارج از دستور از جمله حقوق بشر و برنامه موشکی را مطرح کند. این نماینده مجلس روز شنبه همچنین به نقل از آقای ظریف گفت 6 موضوع اختلافی در مورد زمان و چگونگی لغو تحریم ها و اینکه چه زمانی ایران به بازار سرمایه میتواند وارد شود وجود دارد. آقای جعفرزاده به نقل از وزیر امور خارجه ایران گفت تمدید مذاکرات از اختیارات تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بوده است. خبرگزاری ایرنا بخش دیگر از گفته های آقای جعفرزاده نماینده مجلس را به نقل از محمد جواد ظریف منتشر کرده که گفته احتمال شکست مذاکرات همواره زیر 50% است، اما مذاکرات مسقط دشوار، تلخ و سخت بود و بیشتر جلسات با تندی شروع می شد و با ناراحتی و گله پایان می یافت. این سخن یادآور گفته‌های علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران است که روز پنجشنبه 22 آبان ماه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در پایتخت عمان را چالشی جدی و تلخ خوانده بود. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از نماینده‌ای که نخواست نامش فاش شود میگوید وزیر خارجه ایران در جلسه روز شنبه مجلس تاکید کرده اگر طرف غربی به تعهدات خود عمل نکند ایران هم به عقب بازگشته و غنی‌سازی 20% را آغاز خواهد کرد. در همین حال حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس گزارش وزیر امور خارجه به نمایندگان مجلس را مثبت ارزیابی کرده، اما جواد کریمی قدوسی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس گفت گزارش آقای ظریف مانند همیشه کلی بوده و این جلسه برای نمایندگان مؤثر نبوده است. همزمان با گزارش وزیر امور خارجه ایران به مجلس، سعید جلیلی رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته ایران توافق ژنو را ضعیف خواند. به گزارش خبرگزاری ایلنا وی تاکید کرده حفظ رژیم تحریم ها نشانه تداوم دشمنی با ملت ایران است و پاسخ متناسب خود را می طلبد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اگرچه روز شنبه در مجلس حاضر شد و گزارشی از مذاکرات داد، اما صبح یک شنبه هم باید بار دیگر به مجلس برود تا به 7 سوال 100 نماینده اصولگرا درباره به تعبیر آنها خوشبینی های وزیر خارجه نسبت به مذاکرات هسته‌ای پاسخ دهد.
امروز یک شنبه هم مثل هر روز در این صبحانه با خبر با فرج سرکویی همراه میشیم تا نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکویی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما خانم ایداری و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
سپاسگزارم. آقای سرکویی، با تئاتر آغاز بکنیم گفتگوی فرهنگی امروز صبحانه با خبر رو. در مورد نمایش کالوین و قیام کاستلیون میخوایم صحبت بکنیم که با یک تاخیر چند روزه از امروز یک شنبه 9 آذر به صحنه میره. پیشتر در سالهای 85 و 86 اجرا شده بود این کار و استقبال زیادی هم ازش شده بود. بفرمایید که در مایه نمایش چیست؟
خب همونطور که شما گفتین این نمایش رو خیلی ها میشناسن چون با استقبال گسترده‌ای روبرو شد در اجراهای قبلی و هم منتقدین خیلی خوب دربارش نقدهای خوب نوشتن، هم اینکه سالن همیشه پر بود. حالا خوشحالیم که این نمایش دوباره از امروز در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهد رفت. این نمایش رو میدونیم که در اصل از کتابی از مال اشتفانتسوایک نویسنده آلمانی زبان که او این کتاب رو نوشته و خیلی در مشهور هستش و کتاب هم در ایران اسم اصلی کتاب در واقع هست کاستلینو گگن کالوین، اما در سال 1936 این نمایشنامه نوشته. بعد این دوبار ترجمه شده، یک بار پیش از انقلاب با ترجمه عبدالله توکل با همین عنوان کالوین و قیام کاستلیون، و یک بار هم با ترجمه با عنوان وجدان بیدار سیروس آریانپور. به هر حال چاپ های کتاب هم با استقبال زیادی روبرو شد، هم پیش از انقلاب به خصوص بعد از انقلاب. حالا آقای حمیدرضا نعیمی این نمایش رو خلاصه کرده، آرش دادگر اینو کارگردانی میکنه و به صحنه خواهد رفت. داستان نمایش در بالای 3 تا شخصیت هستش، جان کالوین و سباستیان کاستیلو و میکائیل سربه. جان کالوین که میدونیم روحانی خیلی مشهوری بود، کشیش بود، یکی از شاخه های پروتستانی به نام او هستش و او روحانی بسیار سختگیری بود، بنیادگرا بود به اصطلاح امروز ما، خیلی معتقد به اخلاقیات خیلی سفت و سخت بود، نظارت بر مردم بود و معتقد بود که مردم رو با زور باید به بهشت برد و با شمشیر باید جلوگیری کرد از اینکه به جهنم بره. او در سال 1500 1941 موفق شد که در ژنو پیروانش پیروز شدن، یک جمهوری درست کرد به نام جمهوری دینی، اولین جمهوری دینی هست این جمهوری اسلامی، در واقع بعدن یک کپی از اون است، یک جمهوری دینی درست کرد در اونجا که دیکتاتوری سیاهی به حساب میگن، دیکتاتوری سیاه مذهبی رو بر اونجا حاکم کرد، در مثلا آرایش زنها رو نگاه میکردن، پلیس اخلاق داشتن، به خونه ها میرفتن، کتاب خونه ها رو بررسی میکردن، خیلی از کارهایی که الان پلیس اخلاق میکنه به هر حال، اما منجر مردم بالاخره به جان آمدن و قیام کردن و از خودشون خلاص کردن. حالا نمایش درباره زمانش که او در قدرت هست، بعد میکایل سربر رو که یک کسی است که به کفر متهم میکنه اون رو اعدام میکنه، اما سباستیان کاستیلو علیه حکم او میسته و کشمکش این دو تن بافت نمایشنامه رو شکل میده.
خب پس درمای نسبتا آشنایی داره برای تماشاگران تئاتر در ایران. نگاهیم به هنرهای تجسمی بکنیم آقای سرکوهی. در ادامه برنامه نمایشگاهی به نام صدا ریتم سکوت برگزار میشه.
مجموعه آثار مصطفی قربانی هست در گالری شکوه با همین عنوان صدا ریتم و سکوت که شما گفتید، 28 تابلو هستش که با تکنیک رنگ و روغن خلق شدن و تابلوهای رئال هستند، میشه به سه گروه تقسیمشون کرد. در یک گروه از اینا هنرمندانی هستند که دارن ساز میزنن که این همون صدا هست، در بخش دوم این در گروه دیگری یک المانهای از نقش‌های فرش‌ها هستش که در واقع ریتم رو بیان میکنن، و در بخش سوم آدم‌های متفکر و غمگینی هستند که سکوت رو نمایش میدن. این نمایشگاه تا 12 آذر ماه ادامه داره.
فرصت کوتاهی هم داریم آقای سرکوهی نگاهی بکنیم به نمایشگاه نقاشی پونه جعفری نژاد.
بله، در گالری گلستان 10 تابلو نقاشی ارائه شده که فیگوراتیو و آبستره هستند و تا 12 آذر ماه هم ادامه دارن، بیشتر فضای باز و منظره‌های متنوع رو خلق کردن.
خیلی سپاسگزارم با ما همراه بودید فرج سرکوهی، امروز هم در صبحانه با خبر رادیو فردا.
منم از شما متشکرم.
امروز یک شنبه نهم آذر ماه یک بار دیگه به کیوسک مطبوعات سر می‌زنیم. این بار روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق خواهیم زد در کنار شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم که با ماست. آقای رفیع‌زاده، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از مذاکرات اخیر وین در جلسه غیرعلنی در مجلس گزارشی داد. بفرمایید که کدوم یکی از روزنامه‌ها بیشتر به موضوع پرداختن و چه گزارش‌هایی منتشر کردن؟
بله، امروز روزنامه‌های شرق و کیهان توجه ویژه‌ای به گزارش آقای ظریف داشتند. روزنامه شرق در گزارشی با تیتر علنی‌های جلسه ای غیر علنی که نویسنده اون آمنه شیرافکن هست، خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق، اشاره کرد که آقای ظریف روز گذشته در مجلس حاضر شده در جلسه ای غیر علنی، گزارشی از روند مذاکرات وین که چند روز پیش برگزار شد و به تمدید مذاکرات منجر شد رو به نمایندگان ارائه کرده و البته به نوشته روزنامه شرق آقای ظریف گفته ما اجازه ندادیم که کشورهای پنج به علاوه یک وارد بحث حقوق بشر یا بحث فعالیت‌های موشکی ایران بشن. نکته دیگه که روزنامه شرق به اون اشاره کرده این هست که آقای ظریف در این جلسه اعزام نمایندگان آقای حسن روحانی در همزمان با اجلاس وین به مسقط و وین رو تکذیب کرده و گفته چنین ماجرایی نبوده و فقط ما بودیم که در اونجا مذاکره انجام میدادیم. اما روزنامه کیهان نگاه متفاوتی داره. این روزنامه نوشته که نمایندگان مجلس گفتن که آقای ظریف در جلسه غیرعلنی کلیگویی کرده، حاضر نشده جزئیات مذاکرات رو در اختیار نمایندگان قرار بده و به همین دلیل ایشون دوباره احضار شده از سوی 7 نماینده مجلس که از جمله اونها آقای کریمی قدوسی است، و امروز دوباره آقای ظریف باید در جلسه علنی در مجلس حاضر بشه و به سوالات نمایندگان پاسخ بده.
اما گذشته از این موضوع، یکی از مسائل دیگه‌ای که توجه روزنامه‌ها رو به نظر میرسه که جلب کرده افزایش قیمت دلار هست در بازار ارز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها در این باره چه گزارشی منتشر کردن؟
روزنامه ها امروز خبر دادن که قیمت دلار بعد از تمدید مذاکرات و همچنین سقوط جهانی قیمت نفت در تهران افزایش پیدا کرده. از جمله روزنامه کسب و کار نوشته که مقاومت روانی که وجود داشت برای افزایش قیمت دلار در بازار تهران 3400 تومان پیش بینی شده بود که این نرخ هم شکسته شده و دلار حتی به قیمت 3420 تومان هم در بازار تهران به فروش رسیده. البته این روزنامه اشاره کرده که اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش نرخ دلار مبادله به 2850 تومان هم در بازار تأثیر گذاشته. روزنامه جوان توصیه کرده که نباید وارد بازی به نوشته این روزنامه بیهوده خرید ارز شد و شهروندان رو بهشون هشدار داده که اگر وارد خرید ارز بشن دچار ضرر و زیان خواهند شد. اما روزنامه ابتکار تأکید کرده که نقدینگی در حال خروج از بورس هست و حرکت به سمت بازار ارز که میتونه پیامدهای متفاوتی داشته باشه و در چند سال پیش هم نمونه اون مشاهده شد که مردم به سوی خرید ارز بسیار به شکل با شتاب پیش می رفتم و قیمت دلار روز به روز هم افزایش پیدا می‌کرد.
آقای رفیع‌زاده، مسئله اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان، اسیدپاشی‌های سریالی تا مدت‌ها روزنامه‌ها رو مشغول خودش کرده بود، هنوز هم به حال کم و بیش به اون می‌پردازن. بعد از اون اتفاقی افتاد در جهرم، حمله به سریالی با چاقو به 5 زن، و حالا فرهیختگان گزارشی منتشر کرده درباره این اتفاق و گفته که بازداشت شده عامل این حمله‌ها.
بله، روزنامه فرهیختگان در گزارشی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که کسی که به 5 زن دست کم در خیابان‌های جهرم حمله کرده و اونها رو با چاقو زخمی کرده بود، به نوشته این روزنامه بازداشت شده و در اعترافات خودش گفته که من از حمله به زنان و زدن ضربه با چاقو به اونها و زخمی کردن اونها دچار آرامش می‌شدم و به آرامش می‌رسیدم. البته گفتگویی هم با یکی از مجروحان منتشر کرده، یکی از زنانی که آسیب دیده در این حادثه، و ایشون گفته که من ساعت 8 شب در حال بازگشت بودم، در خودرو نشسته بودم و مثل همون ماجرای حملات اسید پاشی با اسپری فلفل اول به ایشون حمله کرده شخص مهاجم، بعد او رو مورد حمله با چاقو قرار داده. و البته مقام‌های محلی هم به روزنامه فرهیختگان گفتن که ما خواستار اشد مجازات هستیم و این ماجرا ربطی به حوادث اصفهان نداره.
و یک نگرانی دیگه که این اواخر در میان مردم در ایران قابل پیگیری است مربوط به مسئله خمیر مرغ میشه. خمیر مرغ در اصطلاح همون ماده است که برای در واقع تهیه سوسیس و کالباس در ایران استفاده میشه. صحبت بر سر این بود که خمیر مرغ آلوده است و سالم نیست. حالا شهروند گزارش نسبتا مفصلی با جزئیات درباره همین موضوع منتشر کرده.
بله، روزنامه شهروند امروز نوشته که اختلاف نظر هست میان مقام‌های وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و همچنین سازمان دامپزشکی درباره خمیر مرغ. اونطوری که این روزنامه در این صفحه جامعه خودش امروز نوشته، مقام‌های سازمان دامپزشکی ایران دفاع می‌کنند از سلامت خمیر مرغ، اما وزارت بهداشت و سازمان استاندارد تاکید دارن که استفاده از اون ممنوع است. حتی آقای مهدی خلج، رئیس سازمان دامپزشکی ایران، در گفتگوی مفصل با روزنامه شهروند تأکید کرده که این خمیر مرغ سالم هست و ما کاملا نظارت داریم بر تولید.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده با ما همراه بودید با صبحانه با خبر امروز. تا فرصتی دیگر. روزنامه چاپ امروز تهران رو ورق زدیم. همچنان شما برای ما پیامک‌های می‌فرستید یا در فیسبوک رادیو فردا کامنت‌هایی رو منتشر می‌کنید مرتبط با نامه مهدی کروبی به علی مطهری درباره برگزاری دادگاه علنی در ارتباط با حصر آقای کروبی. همراهی نوشتند که کسی که در برابر خداوند زانو میزند به نظر ایشون میتواند که در برابر هر کسی هم ایستادگی کند، احتمالاً منظورشون آقای کروبی است. و برای ما نوشتند که دادگاه علنی در ایران امکان نداره و آقای کروبی به دستور آقای جنتی به گفته ایشون حذف شده، بنابراین نمیتوان که حکم آقای جنتی رو زیر پا گذاشت. و همینطور گفتند که رهبر ایران چند روز پیش در سخنرانی خود به صورت کنایه‌آمیز به آقای مطهری حرفش رو زده و این آقایون دیگه آزاد نمیشن تا اینکه به کلی از نطق و تحرک به گفته ایشون بیفتن. با ما تماس بگیرید، دیدگاه خودتون رو با ما شریک بشید، برای ما پیامک بفرستید در این مورد اگر شما هم نظری دارید. اما حالا فرصتی است تا کمی موسیقی گوش بدیم، با بردیا افشین همراه میشیم.
سلام، یک شنبه است و طبق معمول هر هفته مروری میکنم بر مهمترین خبرهای موسیقی جهان در هفت روز گذشته. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، و اول از همه باید خبر بدم که جهان عرب یکی از چهره‌های اسطوره موسیقیش رو از دست داده. صباح، خواننده‌ای لبنانی که خارج از جغرافیای عرب زبانان در کشورهایی چون ایران هم چهره‌ای بسیار دوست داشتنی بود. صباح چند روز پیش در 87 سالگی از دنیا رفت. صباح رو خیلی ها الهه آواز جهان عرب میخوندن و او رو با بزرگانی چون ام کلثوم، ورده جزائریه و فیروز مقایسه میکردند. صباح فعالیتش رو از نوجوانی و در دهه 40 میلادی شروع کرده بود و اوج محبوبیتش مربوط میشه به دهه های 50 و 60 میلادی. او اولین هنرمند عرب بود که در تالارهای معتبر بین المللی چون اولمپیای پاریس، کارنگی هال نیویورک و اپرا هاوس سیدنی اجرا کرده بود. صباح در دوران فعالیت باشکوه و طولانیش آواز بیش از 50 آلبوم و 3500 آهنگ را اجرا کرده بود و البته به غیر از این، به غیر از درخشش در عرصه موسیقی، او در عصر طلایی سینمای مصر در فیلم‌های بسیاری به عنوان هنرپیشه درخشیده بود. و نیمی از اعضای گروه معروف مگادث از ترکیب این گروه کنار گرفتند. شون دراور نوازنده سازهای ضربی و کریس بادوریک نوازنده گیتار هر دو جداگونه اعلامیه های رسمی رو منتشر کردند و جالبه که هر دوشون گفتن به دلیل اختلاف دیدگاه های هنری دیگه حاضر نیستند در ترکیب مگادث حضور داشته باشند. به این ترتیب این دو بنیانگذار گروه رو تنها گذاشتند، دیو ماستین گیتاریست و خواننده و دیو افسون نوازنده ساز بیس. گروه مگادث بیش از 3 دهه پیش در سال 1983 میلادی شکل گرفته و از پیشگامان عرصه موسیقی فرش متال محسوب میشه و خیلی ها این گروه آمریکایی رو در کنار گروه های انفرکس، متالیکا و سلیر از بزرگترین های تاریخ موسیقی هوی متال به حساب میارند و بیشتری ها به این گروه ها البته لقب 4 بزرگ رو دادند. گروه مگادث در طی دوران فعالیت 14 آلبوم رو منتشر کرده. موسیقی ساختاری تکنیکال و پیچیده داره و معمولا ترانه های مگادث اشاره به مضامینی چون جنگ، سیاست، مرگ و مذهب داره. Yeah. چونگ نوازنده برجسته بین المللی ساز ویولون حالا پس از نزدیک به یک دهه دوری قصد داره دوباره به روی صحنه برگرده و اجرا کنه. خانم وا چونگ حالا 66 ساله شده، اما او در سال 2005 در اوج اشتهار مجبور شد ویولون رو به گوشه بگذاره. دلیل اون هم آسیب دیدگی انگشت اشاره دست چپش بود. این انگشت خانم وا چونگ در یک جلسه تمرین از کار افتاد و براش نوازندگی رو تبدیل به کاری غیر ممکن کرد. با این حال این ویولونیست اهل کره جنوبی در تمام این سالها به بازگشت به صحنه فکر میکرد و به کمک فیزیوتراپی تونست بالاخره انگشت اشاره دست چپش رو به حرکت در بیاره و حالا خودش رو برای یک اجرای زنده در لندن پایتخت بریتانیا آماده کرده. خودش در مصاحبه اخیراً گفته که در تمام این مدت که نمیتونست در دنیای واقعی ساز بنوازه، در ذهنش تصور میکرد که در حال نوازندگیه و با این نوع تمرین منحصر به فرد تلاش کرده که خودش رو برای چنین روزی و بازگشت به روی صحنه آماده نگه داره.
کمی با هم موسیقی شنیدیم در دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزارم از شما که امروز صبح رو هم با ما آغاز کردید. به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که روز درخشانی پیش روی همتون باشه. خدا نگهدارتون.